بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14 شنبه 8 اردیبهشت 1397. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. ما سر بحثای استاد آیت الله شبزنده‌دار بودیم. ایشون دو تا حرف اساسی و دو تا تحلیل داشتن راجع به مکتب و اینکه کجاها و چطور مکتب درست میشه. فرمایش اولیشون این بود که مقومات علم 4 تاست و در با اختلاف در این مقومات، اختلاف چشمگیر در این مقومات که موضوع و مسائل و اغراض و مبادی باشه، این باعث میشه که مکتب درست بشه. ما حالا بیایم سر همین تا بعد بیایم سر اون تر دومشون. خب استاد آدم دقیقی هستن، ما واقعا طلبه ایم. حالا قطعا من نیت کردم همون نقده آقای خدمت شما عرض میشه که آیت الله بله شاهرودی رو خدمتشون ببرم، هم اینا رو خدمتشون عرض میکنم انشاءالله. یه وقتی ازشون میگیرم خدمتشون عرض میکنم، فرمایششون حتما باید بازخورد شما بدیم. حالا ممکن بیفته بعد از ماه رمضان و اگه تابستون انشاءالله جلساتی باشه. ما یه عرض داریم که این خیلی روشنه، من فکر میکنم که خود ایشون هم ضمناً فرمودن، ولی ببینید اینجور نیستش که فقط تو این 4 مورد اختلاف درست بشه و مکتب درست بشه. یعنی یک مورد دیگه میخوام عرض کنم قطعا هست، اونم روشه. مثال خیلی روشنش، حالا ما تو فلسفه میگیم بحث امکانش، حالا اینکه تو فقه چقدر امکان داشته باشه نداشته باشه یه حرف دیگه است، ولی توی میخوام بگیم تو علوم این ممکن هست، چون ایشون گفتن تو علوم هر علمی 4 تا مقدم داره، اختلاف در اینا بالاخره مکتب سازه. به طور عام گفتن، خوشم تاکید کردن که به طور عام معروض اختلاف چشمگیر، ولی میخوام عرض بکنم که این یه مورد لاقل کم داره، اونم اختلاف در روشه. ما وجود یا به شما عرض بکنم که حالا چه تعبیر فلسفی وجود رو بگیریم چه تعبیر عرفانی وجود رو بگیریم، ما فرقی نمیکنه. ما وجود رو به دو روش میتونیم بشناسیم و همین دو روش دو تا علم درست کرده. یکی به روش عقلی میشه به شما عرض کنم فلسفه، یکی به روش شهودی میشه عرفان. اینی که من عرض میکنم، باز من البته این تو ذهنم بودا، ولی میخوام این میگم چون ما بچه طلبه این هرچی بریم قبول نمیشه، بعد از دیگران هم شاهد بیه. این مطلب ها یکی از بهترین جاهایی که من این کتاب نشده تو کانال معرفی کنم، یکی از آقایونم گفت، دیدم فرمایشه درستیه که شما کتاب ها رو همین عکسشو میذاری و یه چیز کوچیک میذاری، خب لااقل فهرست و اون مثلا مطالب خوبشو شما معرفی کن دیگه. من خب چون همین کارم میکنم، یعنی خودم کتابایی که میگیرم کتابایی که سعی میکنم، حالا عرضه تو سطح های مختلف کتاب میگیرم، ولی سعی میکنم اون کتابای ناب و درجه که حتما بگیرم. حالا شما اگر میخواید مفصل بحث اختلاف در علوم رو و اینجور مسائل رو ببینید، چون همین بحثی که اول کفایه هستش که تمایز و علوم به چیه، بابت این بحث که تمایز و علوم به چیه، آقای عراکی در اصول فقه نوین کتاب فارسی است، ولی بسیار کتاب این تیکش رو که من دیدم کتاب عالمانه خوبی بود و حالا طلبایی که بخوان یه دور اصول فقه ببینن زبان فارسی نسبتا هم راحت بشه و مباحث نو هم داشته باشه در همین حد فکر کنم کتاب خوبیه. من حالا جلدای دیگه‌شو ندیدم متاسفانه، کامل هم نیست. حالا دعا می‌کنیم که اگر ان شاءالله واقعا با این قوت باشه. حالا هست، کتاب ارزونیه، کتاب دو جلدش اومده، من یکیشو دارم، دوشو نگرفتم. اونجا شما ببینید مفصل بحث تمایز و علوم، ایشون 3 تا نکته و 3 تا طرح خیلی خوب و 3 تا مطلب خیلی خوب در مورد اینکه تمایز و علوم به چه چیزهایی واقع میشه ایشون اونجا بطرح میکنه و خیلی خوب. من واقعا ندیدم، یعنی انصافا بسیار محققانه ایشون اونجا حرف زده، اصلا من تعجب کردم. آیا هرکی آدم میدونه که مثلا آدم ملا و چیزی یا اینا، ولی شاید این من خمسشون هم دیدم، کتاب خمس دو جلد دارن، بسیار کتاب خوبیه، ولی خب اینطور آدم عنایت مثلا به ایشون نداشت، خصوصا تو اصول که علم سختی و اینا. ولی این ابتداش که خیلی خوب بود، تمایز و علوم، ایشون اونجا هم مطرح کرده این بحثو و یکی از حرفایی که ایشون باز تو ذهنم زده که همین یکی از تمایزات علوم به روشه. یعنی علم ممکنه موضوعش واحد بشه، روش باعث تفاوت در علوم میشه و تمایز علوم میشه، دو تا علم یهو جدا میشه. دو تا، حالا به شما عرض بکنم که میتونیم بگیم که بسته به اینکه اون روش چی باشه، حتی دو تا مکتب درست میشه. ولی اینو توجه باید داشته باشیم. ما الان ببینید مثلا روش فقه یه روش مثلا عقلی نقلی است. همین روش یه مقدار نقلیش که زیاد میشه، توجه میکنید، تعبدهای اخباری که میاد وسط تو خود شیعه یه مکتب میشه، شده مکتب اخباری فقه، ولی به خاطر اون تعبدهای ویژه‌ای که خرج میدن شده مکتب اخباری. مکتب اخباری که فقط اختلافش در، به شما عرض بکنم که مثلا در این که آیا در شبهات تحریمه باید براءت باشه یا احتیاط باشه که نیستش که، در تفسیر قرآن، در چیز شبهانی صاحب حدائق یکی از نکاتی که مطرح میکنه و شاهد روایی هم داره، واقعا حرف قابل تأملیه. خب ما متاسفانه خیلی اصولمون عقلی شده، نپرداختیم بعضی چیزها رو اونطور که باید نکاتش رو در بیاریم، شاید استفاده عقلی بکنیم، شاید استفاده تاریخی بکنیم، ولی روایاتی ما داریم که امام خودش میگه که آقا من فقط خواستم بینش یه اختلاف بندازم، همین. و بعضی روایات دیگه که آدم احساس میکنه که هیچ لزومی نداره که حتما یه فقیه اهل سنت باشه، آقا بخواد یه جور بگه که متعاقه با رأی فقیه اهل سنت باشه، بعد بین شیعه اختلاف بشه. از همین هستش که ببینید، حالا این توی مثلا اون وجود توی دو تا علم بود، ولی تو همین فقه یه مقدار روش نقلی که فتیلش میاد بالا توی شیعه میشه مکتب اخباری. توی اهل سنت ببینید مکتب حنابله، یه مقدار بیاد پایین تر یه مکتب دیگه، یه مقدار بیاد پایین تر یه مکتب دیگه، روش عقلی که فتیلش بره بالا دوباره میشه یه مکتب دیگه. و اینا میخوام بگم که موضوع اگر واحدم باشه، اون روش واقعا تمایز مکتب درست میکنه تو خود علم ها. ممکنه چون تو مثال اول ممکنه کسی اشکال کنه تو وجود که ما گفتیم میگه آقا این اصلا دو تا علم شد، مکتب نشد دیگه. ولی تو این فقه الان خیلی روشنه، آقا تو فقه اخباری یه روش ویژه پیدا کرده، اون آقای دیگه یه روش مثلا دیگه پیدا کرده، به همین تناسب تعاضد عقل و نقل و نکاتی که رجوع عقل و نقل هست، شما ببینید تو خود، به شما عرض بکنم که اهل سنت ما 4 تا مکتب داریم. حالا تو شیعه هنوز بحث عقل خیلی جلو نیومد، ولی اگه جلو بیاد میبینید که ما هم میتونیم مکتبای متفاوت تو فضای شیعه داشته باشیم. و مثلا ما اگه بخوایم یه مثالی بزنیم، مثلا مکتب امام واقعا اینطوریه ها، یعنی اون استفاده های حتی ابزاری، چون استفاده منبعی اونطور امام که از عقل نمیکنه، استفاده های ابزاری که امام داره از عقل میکنه کاملا داره یه مکتب فقهی دیگه درست میکنه. این اینطوری هست، لذا این یه اشکالی است که بهشون وارده که فقط این 4 تا نیستش، حتی به طور عام که مکتب ساز باشه. اختلاف در روش هم خیلی روشنه، مکتب سازه. الان ما عرض که فقه اهل سنت تو خود شیعه هم باز من مثال دادم، شما این مکتب امام اون فتیله عقلش داره میره بالا، و خود اون که با عقل چجور برخورد بکنه البته مهمه ها. ما نشد متاسفانه، ما خب یه مدت فقه اصولمون رو رها کردیم. من تمام مواردی که محقق اردبیلی به عقل استشهاد کرده رو در آوردم، حالا حسب اون البته جستجوی لفظی، مثلا لل عقل، بل عقل، فل عقل، همه اینا رو زدیم، ال عقل. و ایشون تو باب عبادات، باورتون نمیشه، تو باب عبادات ایشون کم به عقل استناد نکرده، تو باب استحباب وضو، این که اگر انسان میگه میخواد قرآن بخونه مستحب وضو داشته باشه، ایشون به عقل استناد کرده، باورتون میشه؟ ما مثلا فقیه داریم که مثلا همچه چیزی هم. بعد ایشون میدونید یک فقیه کاملا دقیق و محقق، شیخ اعظم از ایشون به عنوان مقدس اردبیلی یاد نمیکنه، محقق اردبیلی، واقعا ایشون محققه و یه فضای ویژه‌ای داره و خیلی خلاصه فقیه بزرگی هست. البته اینو من عرض کردم برای چی؟ برای اینکه حالا بعضی آقایونی که مثلا الان خیلی شیخ انصاری هایی نقد میکنن و اینا و از رفقای ما، خب میگن مثلا عقل به مناطات احکام میتونه مناطات احکام رو درک بکنه، اینا میبینید دیگه اینا واقعا ذوقیه، فنی نیست. ولی ما اگه سرجم استشهادهای محقق اردبیلی رو به عقل در بیاریم و ببینیم ایشون کجاها به عقل دونه دونه داره استناد میکنه، این خودش یک بابی توی فقه شیعه باز میکنه، بسیار جای تحقیق داره و متاسفانه ما ادامه ندادیم. هنوزم کاغذاش و همه چیش و اینا پیش من هست، به قول معروف آدرسا و رفرنسا پیش من هست، ولی ادامه ندادیم. ولی شاید باز دوباره سرمون خربت بشه، ادامه بدیم. میخوام بگم که ببینید هر یه دونه عقل رو این که چه جور شما بهش استناد بکنید بالا پایین بشه یا مکتب میتونه درست بکنه، و این هست تفاوت در روش. واقعا اینا مکتب سازه و به نظر متسالم هم هست. ما عرض کردیم دیگه، ایشون صفحه به شما عرض بکنم که 235 بحث همین فقه که توجه به اهل سنت داشته باشه، این اعتراف رو زمینی کردن، حالا یکی از شاهدای ما هم ایشون. این یه نکته راجع به طرح کلی ایشون که ما فقط نمیتونیم بگیم که اینا مکتب سازه، نه، این نکته هم هستش که مکتب سازه، اما این طرح عامه دیگه، حالا بالاخره این اشکال بهش وارد بود. اما یه طرح خاص دیگه ای دارن ایشون و اون طرح خاص هم ما بررسی کنیم، ولی یه نکته به نظرم باز قبل شما باید بررسی کنیم. ایشون تأکید در تأکید کردن که آقا اختلاف نظرها، اگر ما بخوایم مثلا ایشون میگن که اختلاف در موضوع مبادی و اغراض و اینا مکتب سازه به شرط اختلاف چشمگیر، تأکید کردن صفحه 225 میفرماین که اختلاف چشمگیری داشته باشه. صفحه 226 دوباره بهشون میپرسن که آقا چرا بعد مثلا چیز باشه، اینا ایشون میگن که ببینید، میگن آیا در بحث شکل‌گیری مکاتب این شرط که اختلاف نظر باید باعث شود مسائل قابل توجهی از علم خارج یا در آن داخل شود وجود دارد؟ ایشون میگن بله، این شرط به دلیل ارتکاز و ذوق عقلایی وجود دارد. یه ایرادم اینجا وجود داره، ایرادم این هستش که ببینید ما میخوایم بحث علمی بکنیم، بحث علمی دیگه شما نمیشه اینطوری صحبت بکنید که عرف و ارتکاز. بعد ما قبول داریم که عرف و ارتکاز میگه آقا اختلاف باید چشمگیر باشه، تو این ما شکی نداریم، ولی عرض سر این استش که بحث علمی باید میزان به شما بده. آقا اختلاف چشمگیر، یکی ممکن من مصاحبه بنده رو با ایشون بخونید، من هی شاهد میارم که فلان مکتب با فلان مکتب اختلاف داره، ایشون میگه نه اختلاف خاصی نداره، زیر بار نمیرن که اینا اختلافه. مثلا حالا خود ایشون مثلا مکتب آقای بروژردی قبول میکنن، ما اونجا مثلا به خدمت ایشون فکر کنم همینم عرض کردم، ایشون قبول نمیکنن. حالا من کاری ندارم، جا به جا مثلا ممکنه نظرشون نبوده یا نظرشون برگشته باشه اینا، ولی این حرف علمی نمیشه. ما بگیم اختلاف چشمگیر، شما بعد میزان علمی بدی که به چه میزان علمی بین دوتا مکتب درست میشه. اختلاف چشمگیر میزان علمی نیست. ما نمیتونیم اینجا بگیم که مثلا ارتکاز و بله خود شما میگید ارتکاز و ذوق عقلا اینا هست، بله، ولی میزان علمی اینا نیست. تا ما میخوایم میزان علمی بدیم و اختلاف بشه، من میگم آقا مکتب آقا خود یه مکتب، شما میگید نه یه مکتب نیست، بالاخره چجور میشه؟ یعنی یه حالت ذوقی پیدا میکنه دیگه، به ذوق، من میگم مکتب، به ذوق شما میگید مکتب نیست، این نمیشه. این یه ایراده که هست، یعنی این تبیین تبیین علمی نیستش که آقا به ارتکاز و ذوق عقلایی، این حرف علمی نیست. بعد یک میزان علمیشون بدن که چجور میشه مکتب درست بشه. اما طرح دومی که ایشون دارن، این طرح دوم 6 مورد بودش که اینا مکتب سازه. یکی منابع فقه که ایشون فرمودن که اگر دو تا فقیه در منابع فقه اختلاف داشته باشن، این فقهشون خیلی فرق میکنه و طبعا باعث میشه مثلا مکتب فقهی به وجود بیاد. خب این من از حرف خود ایشون عرض میکنم، ما صد درصد ایشون بودیم، ولی متنش هم شاید بشه پیدا کرد. ایشون گفتن آقا کی میگه ادله مثلا 4 تاست؟ حالا طبیعی منبع که نیست، اما ادله 4 تاست، سیره و قلم ادله است، لوکان لبان ادله است. خب اگه کسی لوکان لبان رو قبول داشته باشه، حالا سیره و قلم شما میگیم، چون سیره و قلم خیلی واقعا آیت الله خویی و دیگران استناد میکنن. سیره و عقلا، حالا ما فرض کنیم یکی از ادله باشه، این واقعا یه مکتب درست میکنه؟ الان ادله اون شد 5 تا، شد 6 تا، این واقعا مکتب درست میکنه؟ ببینید این همون اشکال قبلی است. این مکتب ممکنه درست کنه، خب کجا ممکنه درست؟ شما باید تبیین کنید که چطور اون امکانش کجا درست میشه. موانع رو شما میگید، ولی اینکه به چه دلیلی مکتب درست میشه ایشون نگفتن. میخوام بگم که اینی که ایشون گفتن این مشروطه، منبع میتونه مکتب درست کنه، اما به شرطه ها. شرطش چیه؟ شرطش دوباره اون اختلاف چشمگیر نیست، ما باید واقعا این شرط رو یه تبیین علمی بکنیم. بحث ابزارها دوباره ایشون همینو میفرمایند، مثلا میگن که آقا فقیه در عملیات استنباط از ابزارهای مختلفی بهره میبرد، مثل قواعد اصولی، رجالی، ادبی، فقهی. خب در هر یک اختلاف در هر یک از این موارد میتواند مکتب ساز باشد. بازم من فکر کنم این تبیین دقیق نیست. شاهد بندم خود حرف ایشونه. ما الان دو تا فقیه در نظر میگیریم، خب تمام مکاتب اصول مبانی اصولیشون یکیه، خوب مبانی رجالیشون هم یکیه، خب ولی تو دو تا جا قشنگ میتونم مکتب درسته. من از حرف ایشون میگم، ما اصلا حرف خودم هم نمیگم. ببینید یکی اعمال و عدم اعمال قواعد خود ایشون گفتن. خب میگم که اینا، ببینید اینا همه مشروطه. حالا یا ایشون بعد میفرمودن مشروطه نفرمودن، یا اگرم میفرمودن بعد اون شرط و تبیین علمی بکنن. ایشون فرمودن که اعمال و عدم اعمال قواعد، یعنی بکارگیری و عدم بکارگیری قواعد اصولی رجالی فقهی، ممکن است در پیدایش مکاتب فقهی تأثیر بگذارد. خود ایشون ابزارها رو میگن یکی از شروطش این استش که اعمال بشه یا اعمال نشه، این هست. و به شما عرض بکنم که حالا اینجا باز ایشون تصریح میکنن که صفحه 230 مثلا مرحوم آیت الله سید احمد خنثاری از نظر استدلال و نقد علمی قوی است، ولی چون ملتزم است با مشهور مخالفت نکند، فقهش با فقه آیت الله خویی که به راحتی با مشهور مخالفت میکند خیلی فرق میکند. حالا این باز یه ایرادیه به ایشون ها، چون از نظر ما این دوتا مکتب درست شده، ولی تبیینش شما نتونستید تبیینش بکنید، بعد میگید که اینجا حالا البته مکتب درست نمیشه. ولی به شما ببینید، من میخوام عرض بکنم که این ابزار تنها نیست. این ببینید الان ما مثال روشن، یک فقیهی تمام نظرات اصولی و رجالی و ایناش یکی باشه با یه فقیه دیگه، فقط در روش ظهورگیری به سبک آیت الله بروجردی ظهورگیری کنه، قطعاً یه مکتب دیگه درست میشه، قطعاً یه مکتب دیگه درست میشه. چرا؟ چون فقه یکی از مهمترین چیزا تو فقه ظهورات دیگه. من تمام مبانی اصولیم با این آقا یکیه، درسته؟ آقا قائل به حجیت ظواهرم، قائل به حجیت خبر واحدم، قائل به خبر ثقه، هر چی این آقا هست منم همونم، هیچ فرقی نمی کنم. من به روش آیت الله خویی ظهور میگیرم، من به روش فرض کنید حالا هیچ فرق نمیکنه، من به روش آقای بروجردی ظهور میگیرم، این آقا به روش آقای بروجردی ظهور نمیگیره، قطعا فهم کنه خود ایشون هم اعتراف کرده. بله کسی که روشش این است بدون مراجعه به آرا و کتابهای آنان استنباط را تمام نمیکند، طبعا صاحب یک مکتب است. گرچه اختلاف چشمگیری در فتوا نداشته باشد، ولی چون اختلاف مهمی در روش دارد، این اختلاف میتواند مکتب ساز باشد. من در ظهورات فقط اگه با یک فرق در ظهورگیری فقط اگه با یک فرق دیگه فرق بکنم، در روش ظهورگیری یه مکتب دیگه درست میشه، ولی همه مبانی اصولی یکی باشه. میدونم نفت نکردم. ببینید من میگم یا اینا همه ایشون بعد میگفت مشروطه که نگفتن. اگر میفهمیدم مشروطه، باز اون اشکال بعدی بود که میزان علمی شما به ما ندادید. ولی این هست، میخوام بگم که ابزار درسته، ممکنه مکتب ساز باشه اینا، ولی این نقضم بهش هست. یعنی تمام ابزارها اگر یکی باشه، ما یه همینی مکتب درست میکن. از کجا داره مکتب درست میشه؟
ما تو اختلاف ابزار ها باید بحث رو برسیم. یعنی اگه ابزارها بیرون آقون باشه مکتب ساختون، حالا اگه ابزارها یکی بود مکتب ساختون چون نمیدونم.
خب بقیه موارد، این تو بقیه موارد میگنجه واقعا.
اگه ابزار یکی
باشه منابعشون یکیه، ابزارشون یکیه، حتی در اعمال و عدم اعمال شما فرض کنید یکیه. این یکی از نقدایی که عام بهشون میشه،
شبیه علت ناقص است دیگه، بودنش
و بقیه شروط هم احراز کنه. بالاخره میگم ایشون این حرفشون، چون خود ایشون آدم بسیار دقیقی هست، این حرف رو دقیق نفرمودن. یعنی ما اگه تمام ابزارمون، من اصلا یه نکته‌ای که میخوام بگم اینه، ببینید ما کجا ما مکتب سازه، یکی از جایی که ما میتونیم مکتب سازه این استش که فرض بگیر همه چیزای دیگه با فقیه دیگه یکیه، این یکی فرق میکنه. این اگه فرق بکنه بعد ببینیم آیا مکتب ساز میشه یا نمیشه. این میشه، این یکی از جایی که نشون میده واقعا مکتب ساز هست یا نه همینه. شما فرض رو بگیره همه چیز با فقهای دیگه یکیه، ولی این یکی فرق میکنه، این نشون میده که این مکتب ساز هست یا نه. یعنی این میدونید من میخوام چی بگم؟ دقیقا تعامل فقه و اصول یکی از جایی که مکتب سازه، یکی از بهترین شواهدش همینه. ما اگه تمام مبانی اصولیمون یکی باشه، ولی تو تعامل فقه و اصول با یک فقیه دیگه متفاوت باشیم، مکتب سازه. مثالش من بارها عرض کردم، آقای بروجردی شما بگید تمام مبانی اصولیش با آقای خویی یکیه، ولی مکتب ساز میشه. چرا؟ چون که ایشون مثلا میاد به مطلق، ایشون حاضره به مطلقات قرآنی استناد بکنه ولی به علم و اصول استناد نکنه. تعامل بین فقه و اصولش اینجوریه. آقای بروجردی تا کارد به استخون به تمام، تازه کارد به استخونم برسه ظاهرا یعنی با احتیاط خارج میشن. مبنا رو قبول داره ها، ولی اینطوریه. شما اگه فرض بگیرید تمام مبانی که آیت الله بروجردی مثلا داره با مبانی آیت الله خویی یکی بود، ولی تو همین یه تیکه دقیقاً فرق آیت الله خویی با آی بروجردی، آیت الله خویی دقیقاً میگه آقا من یه چیزی تو اصول اثبات کردم، علیکی که اثبات نکردم همینجوری استفاده میکنه. آقای بروجردی میگه نه، من میرم سر مطلقات قرآن. بعد اینو لحاظ بکنیم، این یه اشکال عامیه توی مستند قواعد، این توی ابزارها این اشکال هست. تو مستند قواعد من این واقعا نمیدونم بگم که این به شما عرض بکنم که مکتب ساز هست یا نه، یعنی من شبهه دارم، بلکه میتونم بگم اینطوری نیست. برای میدونید چرا میخوام بگم اینطوری نیست؟ برای اینکه ببینید آقا ما مجبوریم اینجا حرف خودمون بزنیم. مکتب شناسی یعنی بررسی روش موضوع شناسی و حکم شناسی فقیه، چون تمام استنباط تو موضوع شناسی و حکم شناسی خلاصه میشه دیگه و سلام. غیر از این ما کاری نداریم، یا موضوع داریم میشناسیم یا داریم حکم میشناسیم. اگر فقیهی در موضوع شناسی یا حکم شناسی با فقیه دیگه متفاوت بشه، این میشه یه مکتب جدید. حالا ما فرض بگیریم مستند یک نفر این استش که این مثالی که ایشون میزنه استصحاب اماره اقلایی میدونه. خب بین این اماره و امارات دیگه تعارض هست، بله، ولی واقعا خیلی هم ممکنه تعارض باشه. واقعا یعنی این یه مکتب دیگه درست میکنه. خب من ملاکشو میگم، من آره، ولی من میخوام بگم که ببینید شما اصلا همین ارتکاز و ذوق عقلایی که ایشون میگه، ما اون مبنای علمی رو میذاریم کنار، ارتکاز و ذوق عقلایی که ایشون میگه واقعا اینجا اگه کسی مستندش جوری باشه که استصحاب و اماره بدونه، این یعنی در سبک حکم شناسی طرف یک تحولی درست میشه که این یه مکتب دیگه میشه. الان من بیانامو گفتم دیگه.
شما
هم چشمگیره رو میذاری؟ نه چشمگیر، من چشمگیر نمیگم، من میگم
چی
تحول در موضوع شناسی یا حکم شناسی. اگر تغییر در موضوع شناسی یا حکم شناسی درست بکنه، این مکتب درست میکنه. یعنی روش حکم شناسی شما میبینی فرق میکنه. روش حکم شناسی آیت الله خویی با روش حکم شناسی آیت الله بروجردی با روش حکم شناسی امام فرق میکنه. امام تازه در روش امام بیشترین تفاوتی که داره یکی سر روش موضوع شناسیشه. یه تفاوت اساسی امام با دیگران سر تفاوت در موضوع شناسیه. این اگر سبک استنباطش واقعا ما نگاه بکنیم، یعنی آقا این سبک موضوع شناسیش با سبک حکم شناسیش با سبک موضوع شناسی حکم شناسی فقیه دیگه فرق میکنه، این سبک درست میکنه. آیت الله بروجردی سبک موضوع شناسیش با همه فرق میکنه. شما برید بیعشون رو ببینید. تازگی من ندیدم، یکی دو ماه پیش منظر آیت الله خرازی دیدم که تقریرات آقای منتظری از بحث بیع ظاهرا آیت الله بروجردی بود. اصلا شما ببینید بیع و ایشون گفته آقا بیع یه چیزی قبلا بوده، شاره چیز جدیدی که نیورده، بیع تعریفش واضحه. شما ببینید شیخ چه کمری از ما خورد کرد یه بیع اون خواست تعریف بکنه. مبادلت و مالن به مالن هست نیست، شروطش چیه، چیزش چند صفحه شیخ بحثای دقیق کرد که بی مثلا علاوه لغوی و غیر لغوی اینا چی میشه. ایشون چی میگه؟ میگه خب بی بوده از قبل، چیز جدیدی اشاره نیورده، بی هم خرید فروش تموم شد، چیز خاصی نداره، غیر خاصی که نداره. این تحول این سبک موضوع شناسی خیلی فرق میکنه.
قواعد اصول فقهی در شناخت موضوع
تاثیری
نداره؟
قواعد اصول فقهی در شناخت موضوع فقهی. من میگم آقا این حرفایی که میزنن همه باید شما نگاه کنی، هرچی ببین آقا این واقعا تفاوت در سبک موضوع شناسی یا حکم شناسی درست کرد یا نکرد. مثلا شما قواعد اصولی باید دونه دونه بیاری دیگه، مثلا کدوم قاعده اصولی. مثلا به نظر من از قواعد اصولی که واقعا فرق میکنه بحث اونم تازه اگر فقیه، یعنی این شرطی که آقایون گذاشتن من همه رو قبول دارم، به شرطی که فقیه ملتزم باشه. واقعا شما ببینید که عرض میشه که توی همین اسمس بد موقعی توی حکم شناسی مثلا چه تفاوتی، مثلا آهان بحث خبر ثقه و خبر موثوق، اگر کسی پایبند باشه واقعا یه تفاوتی توی سبک حکم شناسیش داره، این هست. ولی بقیه مباحث اصولی همه قالب حجیت ظهورن. حجیت ظهور واقعا چیز خاصی درست میکنه، اون نحوه ظهورگیریه که تفاوت مکتب درست میکنه واقعا هست. یا مثلا عرض کردم شما تمام اصول دو نفر با هم یکی باشن، ولی یا شما ببین تعامل فقه و اصولش فرق میکنه، التزام و عدم التزامش به این که این قواعد رو میخواد واقعا پیاده بکنه یا نمیخواد پیاده بکنه فرق میکنه. سه نوع ما التزام به یعنی سه نوع تعامل بین فقه و اصول ما پیدا کردیم. بعضی ها مثلا واقعا هر چی که گفتن سعی میکنن ملتزم باشن و همونجا اگه جاش بود پیاده میکنم، مثلا آیت الله خویی. بعضی ها مبنا رو اثبات کردن ولی خیلی سخت بیان پیاده بکنن و کار به استخون برسه واقعا مثلا بیان پیاده بکنن، مثل شیخ اعظم. ترجیحشون این است که حتی شاید با احتیاط مثلا خارج بشن، ولی به شما عرض بکنم که مثلا شاید به اون قاعده اصولی مثلا تمسک نکنن. بعضی دیگه که یه مرتبه از این آقایون هم رفتن بالاتر، مثل آیت الله بروجردی، همه رو اثبات کرده، نکات هم داره، نکته های نو هم داره اینا، ولی تو عمل شما میبینی که هر چیز به هر چیزی مستمسک میشه که قاعده اصولی رو پیاده نکنه، از عام قرآنی تا نمیدونم این که بگه که آقا نمیدونم نه این مثلا یه اصلی بالا دستش هست که اونجا شک نمی کنیم، نمیدونم چی چی هر چی بتونم میارن که به اصل متمسک نشن، دیگه آخر آخرش نشون احتیاط میکنن.
حالا مثلا یک کسی قائل به مفهوم شرطیگی نیست، یک کسی میگه به قرینه متصل هست، تفاوتی میگه نیست، این تفاوت ایجاد
میکنه؟ نه تفاوت تفاوت
ما اغلب قرائنمون منفصل است.
شما ببینید بعد این نگاه کنید، اینو از دیگران پرسیدن، این شما بعد این خیلی روشنه، شما نگاه کنید ببینید این واقعا تو سبک حکم شناسی طرف، تو کل سبک حکم شناسی طرف واقعا تفاوت خاصی پیدا کرد.
تفاوت که ایجاد میکنه ممکنه شما کلا مثلا مفهوم شرط زیاد نداشته
باشید. نه اون یه چیز دیگه است، اون که ما مفهوم شرط زیاد نداشته باشیم اون یه حرف دیگه است، ولی این که شما نگاه کنید قواعد اصولی رو دونه دونه شما بیاید بذارید ببینید کدومش واقعا تفاوت خاص درست بود. مثلا این حرف حق و تای شهید صد، مثلا اگه مثلا اینا رو بگیم، اونی که واقعا شما میبینید که آقا فقیه وقتی این مبنا رو قبول کرد ملتزم هم شد خیلی به هم میریزه، شما بالا پایین اصول رو بگردید چند تا بیشتر پیدا نمیکنید. اونم تازه میگم
مفهوم همش
اینجوریه،
بس مفهوم داره
حالا اینا
قاید داره
اینا
داره شرط داره
اینا
داره، یا مثلا تو بحث همین قرائن
مفصل این اون شرط اون آقایون هست، شرط اعمال و عدم اعمال واقعا هست،
شرط اعمال رو داریم درست،
ولی مثلا شما مفهوم شرطی که شما ببینید واقعا سر تا ته فقهیه که واقعا به هم نمیزه به این راحتی.
مواردش
اندکه دیگه، خب به هم سبک حکم شناسی طرفو به هم ریخ، سبک چرا سبک حکم شناسی طرفو به هم ریخ، چطور به هم ریخ؟
خدا این به شرط میرسه مفهوم میگیره، اون به شرط میرسه مفهوم نمیگیره.
خب یعنی اینقدر واقعا تفاوت ایجاد میکنه؟
خدا این یه حکم جدیدی میگیره، حکم جدیدی
نمیده. اعمال و عدم اعمال چه هست، ولی اینکه مفهوم شرط مثلا خیلی واقعا تفاوت پیدا بکنه،
مثلا مواجه سیر داشته باشیم تو امارات، این مرا از اون تأثیری مکتب نداره. حالا یکی مثلا حتی مسئله رجال، یکی مسئله رجال خیلی به روایت استناد میکنه، یکی کم که همه را مثلا از دمتیر میگذرونه، در نتیجه فرق تو مکتب نداره.
در نتیجه یعنی چی؟
مکتب متفاوتی به نظر ایجاد
نمیشه، سر و سبک حکم شناسیش به هم میریزه دیگه.
یعنی که دستش پر باشه، دستش خالی باشه، این اثری نداره.
چرا الان آقای خویی چرا انقدر تفاوت داره با دیگران؟ یه علتش این هستش که شما باید ببینید ما 20 تا روایت داریم به انهای مختلفشون
اشاره میکنه،
فقط سبک استنباط هم به هم ریخته دیگه،
بخاطر اینکه روایت بیشتر کمتری داره.
چرا یک دلیلش همینه، آیت الله خویی چرا هم فتواش هم سبک استنباطیش چرا با دیگران فرق میکنه؟ یه دلیلش همینه، از بس که ایشون گیرای دلالی و رجالی میده، یا رجالی یا دلالی گیر میده دیگه.
دلالی واسه دیگه اصلا اینکه روایت دستش کمتر باشه بیشتر باشه چه دسته بدونیم که
این حکم شد؟ خب این شما میخوای استناد قرار بدی که به حکم رسی دیگه، درست؟ خیلی فهم آقا، مگه شما فهم کنی چرا؟ مگه شما فهم کنی که ما چقدر مثلا توی بحث التماس شما فهم کنی ما چند تا مگه روایت داری؟ وقتی شما هی ایراد بکنی، خب شما تو جایی که دو تا سه تا روایت داری به وقتی دستتو خالی میکنی مجبوری به یه ادله دیگه چیز بشید.
این سب کشتی تغییر رو میکنه، اونم اگه دستش خالی باشه همین کاری که میکنه میکنه، دستش بره.
نه خب سبک چرا تغییر کرد دیگه؟ الان من دستم پره به حکم میرسم، اون آقا دستش پر نیست، بعد بری یه جور دیگه به حکم برسه. یعنی تو خود چرا تو عملیت استنباط
پر باشه همین عملیت که آقا میرن انجام میده، این آقا دستش
الان کسی که دستش پره راحت به حکم میرسه،
انجام نمیده.
چی؟
دونو عملیات که روی این مواد انجام نمیده،
دونو عملیات روی این مواد
استنباط.
خب
عملیاتی که داره
روشش رو
بگم، قواعدش رو بگم. چرا؟ چرا؟ دو نوع عملیات انجام میدن دیگه. مثلا
اون عملیاتش ما فرق
داره، رابطه
این تعداد
روایتی در اختیارشون رو نداره
که
خب این همین سبک رو به هم دیگه. این وقتی شما وقتی شما روایات دستته راحت استناد میکنی، روایت که دستت نیست مجبوری یه کار دیگه بکنی. لذا شما ببینید چقدر آیت الله خویی به سیره استناد کرده که هیچ فقیه اینقدر استناد نکرده. سبکش خود به خود به هم ریخته. وقتی هی دستتو از منابع و ادله خالی بکنی، سبکت خود به خود به هم ریخته. خیلی بحث خوبیه، فکر کنید باز جلسه بعد اگه خواستین ادامه بدیم. مثلا الله علی محمد و آله.